بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عزیزان بسیاری کتبی شفاهی از بنده خواستند که درباره این موضوع زندگی پس از زندگی عرایضی رو تقدیم بکنم. بحث تفصیلی دربارش وقت زیادی میگیره و در یک جلسه نمی گنجه. بنده به اختصار فقط میخوام به یک جنبه محدودی از این موضوع بپردازم. بحث جنبه های مختلف داره، از دیدگاه های مختلف میشه وارد شد، از دیدگاه روانشناختی، فلسفی، دینی، عرفانی، اونچه مربوط به ادعاهای مابعد الطبیعی و ماوراء الطبیعی در واقع از سوی این افراد میشه، اونچه درباره احوال و مشاهداتی که اونها دارند میتوان گفت، از ماهیت اونها، از اینکه از اقسام اونها، از اینکه چه قسمی از اینها معتبره، چه قسمی معتبر نیست، با چه میزانی میشود اینها رو سنجید. بحثای فراوانی میشه مطرح کرد. اون چه بنده میخوام عرض بکنم حداقلی از استنتاجی است که میتوان از این بحث ها گرفت. همینطور البته خیلی ها از این گونه تجربه ها نتیجه گیری های شتاب زده ای میکنند که از اون هم باید برحذر بود. نباید به سرعت چنین استنتاجاتی رو از این گزارش ها گرفت. با تأمل باید سخن گفت. این موضوع خیلی پیشینه طولانی داره. در کشور ما خیلی دیر این بحث مطرح شده، ولی در دنیا خیلی وقت پیش متوجه این موضوع شدند. بنده خودم 30 سال پیش کتابی که این آقای مودی نوشته راجع به تجربه های پس از مرگ رو دیده بودم که در اون درباره گزارش های افرادی که چنین تجربه هایی داشتند بحث مفصل کرده. این تجربه ها در یک نگاه دو دسته اند. یکی تجربه های نزدیک به مرگ، Near Death Experience، که از اون به اختصار گفته میشه NDE، تجربه های کسانی که در اثر بیماری یا تصادف یا ضربه مغزی به کما رفتند و احوالی داشتند. نوع دیگر تجربه های خروج از بدن هست، بدون اینکه بیماری در کار باشه یا ضربه مغزی در کار باشه. افراد سالم بودند، در شرایط عادی بودند، ناگهان این تجربه برای اونها حاصل شده، که هر دوی این اقسام رو ما در این گزارشاتی که در برنامه زندگی پس از زندگی پخش شد دیدیم. یعنی از هر دو قسم رو داشتیم، بیشتر البته از قسم تجربه های نزدیک به مرگ بود، ولی بعضی ها هم مربوط بود به تجربه های خروج از بدن که ربطی به بیماری و کما و اینها نداشت. Out of body experience. این که حالا چطور میشه کسی که سالمه و رو تختش نشسته ناگهان چنین تجربه‌ای براش حاصل میشه، از بدن خارج میشه، این نمیدونیم. ساز و کارش برای ما معلوم نیست. نوع دیگر تجربه هایی است که اون هم همون تجربه خروج از بدن هست، ولی به دنبال اقداماتی برای شخص حاصل میشه، به دنبال تمرین هایی مثل مراقبه، مثل انواع مراقبه ها، یوگا و این گونه کارها که شخص انجام میده و در پی اون این حالت برای او حاصل میشه. هیچ کدوم از این سه وضعیتی هم که گفتیم، تجربه های نزدیک به مرگ، تجربه های خروج از بدن غیر ارادی، تجربه های خروج از بدن به دنبال تمرینات و در پیش گرفتن یک نوع دیسپلین، هیچ کدوم ربطی به دینداری و ایمان و بی ایمان و اینها نداره. افراد مختلف با عقاید و باورهای مختلف این تجربه ها رو داشتن. نوع چهارم باز هم خروج از بدن هست، اما این به دنبال سیر و سلوک معنوی و دینی هست، بر اثر تقوا و طهارت و سلوک دینی و عرفانی حاصل میشه. این هم دو جوره، یکی این که یک قسمش اینه که چنین افرادی گاهی باز به صورت غیر ارادی و ناخواسته چنین احوالی برای اونها حاصل میشه، و قسم دیگر کسانی هستند که به مرحله‌ای میرسند که به صورت ارادی قدرت انجام چنین کاری رو دارند. بنابراین تا حالا پنج دسته شد. همه اینها که گفتیم در واقع خروج روح از بدن به شکل موقت هست، که روح دوباره مجدداً به بدن باز میگرده. و نوع دیگرش که خروج دائمی است که با مرگ حاصل میشه و بازگشتی نداره. اون رو دیگه البته چون بازگشتی نداره، تجربه‌ای که گزارش از او بشه و امر عام می باشه وجود نداره. مسئله اعتقادی است بر اساس وحی و بر اساس ادله عقلی، و این گونه مبانی باید اون رو دربارش بحث کرد. خب، در همه این پنج حالتی که اشاره کردیم، تجربه‌ای که در اثر ضربه مغزی و رفتن به حال کما حاصل میشه، تجربه خروج از بدن ناخواسته، تجربه خروج از بدن به دنبال تمرینات، تجربه خروج از بدن در پی سیر و سلوک به صورت ارادی و به صورت غیر ارادی، در همه اینها اون چه که وجه مشترک اینهاست و در واقع سر وقوع این احوال هست، این است که بین روح و بدن انقطاع حاصل میشه و توجه انسان به امور دنیوی، به امور جسمانی و بدنی قطع میشه، در واقع قطع تعلق. اون تمرینات هم برای همینه، برای نفی خواطر، محو خواطر و در واقع تمرکز پیدا کردن و انقطاع حاصل کردن از کثرات این عالم. این حالت اگر حاصل بشه، چه حالا در اثر ضربه مغزی، چه در اثر سیر و سلوک، تمرین، مراقبه و هر شکلی، این انقطاع حاصل میشه و اون احوال رخ میده. بنده در این بحث نمیخوام استنتاج‌های فلسفی و کلامی از این ماجرا بکنم، وارد این بحث نمیخوام بشم، نه که نمیتوان چنین استنتاج‌هایی رو کرد. اون که بنده میخوام عرض بکنم، حداقل چیزی است که از این تجربه ها میتوان به دست آورد و مشابهت بسیاری که بین این تجربه ها و این یافته و این گزارشات و اون چه که عرفای ما گفتند، مشابهت های بسیار نزدیکی بین این تجربه ها و اون چه عرفا از تجربه های خودشون گفتند دیده میشه. البته این تجربه ها مشابهتشون با اون تجربه های بسیار ابتدایی و مقدماتی اهل عرفان هست، تجربه های عرفا بسیار گسترده تر و عمیق تر و غنی تر هست، قابل مقایسه نیست. عرض کردیم مرگ هم در واقع از همین قبیل است، منتها کامل ترین نوع انقطاع هست، انقطاع کامل و دائمی. و شباهت این احوال با مرگ در همین است. ما در احادیث داریم که الناس نیام ازا ماتو انتبهو، مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشن. خب این چیزی است که صاحبان این تجربه ها هم تأکید بر اون داشتن، میگن تازه چشم ما باز شد و فهمیدیم دنیا چه خبره. گویی در این دنیا وقتی سرگرم به امور دنیوی بودیم در خواب بودیم و از حقایق محجوب و محجور بودیم. خب مرگ دیگه این اتاق کامله و کل موانع برداشته میشه و اون انتباه کامل حاصل میشه. در معارف دینی داریم که با موت اختیاری انسان در واقع چشمش به اون عوالم باز میشه و قیامتش برپا میشه. در واقع یک نوع قیامت، قیامتی است که در همین دنیا برای انسان رخ میده بعد از آن که مرگ اختیاری و در واقع تولد دوباره برای انسان حاصل میشه. فرمود من مات فقط قامت قیامته. خب این هم در مورد مرگ طبیعی صادقه، هم در مورد مرگ ارادی و اختیاری و مرگ کسانی که در همین دنیا زندند. در واقع اون انقطاع کامل وقتی حاصل میشه از او تعبیر به مرگ میشه و اون وقتی حاصل بشه اون قیامتش برپاست و اون چه که قرار است در قیامت دیده شود در همین دنیا شخص میتونه ببینه. اون قیامت کبرا رو که باید در اون روز دید میتوان از همین دنیا مشاهده کرد. استکم وجوهی از اون رو و مراتبی از اون رو. مولانا میگه پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد. زاده ثانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. زو قیامت راه می پرسیده اند، ای قیامت تا قیامت راه چند. با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر حشر را پرسد کسی. بهر این گفت اون رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام. پس قیامت شو قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این. خب در واقع عرفا دنبال همینند. قیامتی که شریعت از او سخن میگه فیلسوف و حکیم براش استدلال اقامه میکنه، میخواد اون قیامت رو ببینه، تجربه کنه در همین جهان. راهش هم این است که قیامت شود، خودش قیامت که بشه قیامت رو خواهد دید. و اصلا شرط هر دیدنی اینه، اون سنخیت باید حاصل بشه. خب یکی از نکاتی که از این تجربه ها میتوان به طور قطع استنتاج کرد اون چیزیست که عرفا قرنها بر اون اصرار داشتند، تأکید داشتند و شکاکان به نگاه تردید به اون نظر می کردند. خب این کسانی که این تجربه رو داشتن تقریبا اجماع دارند که غیر از حواس ظاهری که ما داریم، غیر از دیدنی که با چشم داریم، غیر از شنیدنی که با گوش داریم، نوع دیگر از دیدن و شنیدن هست که ربطی به این چشم و گوش نداره. شخص در حال کماست، چشمش بسته است، مغزش اصلا مختل در این حال میبیند، میشنود، میچشد و همه حواس رو داره به مراتب قوی تر از اونچه که از راه حواس ظاهری جسمانی شخص ادراک میکنه. در واقع با تعطیل کردن یا تعطیل شدن این حواس، اون حواس فعال میشن. و اصلا شرط فعال شدن اون حواس این است که این حواس تعطیل شوند. با چشم و گوش بسته در واقع بهتر میتوان دید، بهتر میتوان شنید. این چیزهایی است که در این تجربه ها تکرار شده و صاحبان این تجربه ها بر اون اصرار دارند. میشنوند اما نه با گوش، میبینند اما نه با چشم، میفهمند اما نه با مغز. خب در احادیث هم داریم غضوا ابصارکم ترون العجایب، شما این دیدگان رو ببندید اون وقت عجایب ها خواهید دید. خب این سخن رو عرفا میگفتند، تکرار میکردند. این چیزیست که در این تجربه ها آشکار است. حالا ابیاتی که از مثنوی در این زمینه هست خواهیم خوند. پنج حسی هست جز این پنج حس، کان چو ذره ناب باشد این چو مس. خب یکی دیگر از نکات این است که در این گزارش ها میبینیم شنیدن و دیدن همزمان اصوات و مناظر بسیار. خب ما در این دنیا دیدنمون محدوده، چیزایی که در مقابل چشمان ما باشه، مانعی وجود نباشه، نور باشه، میبینیم. و وقتی هم میبینیم در هر زمانی مقدار محدودی میتونیم ببینیم. شنیدن هم همینطور، صداهایی که نزدیک ما باشن میتونیم بشنویم و در زمان واحد نمیتونیم صداهای بسیار رو بشنویم و بفهمیم. اما در این تجربه ها گفته میشه ما همزمان حقایق و عوالم و مناظر بسیاری رو شخص میبینه، صداهای بسیاری رو همزمان و همراه هم میشنود بدون اینکه یکی مانع دیگری و مزاحم دیگری باشه و دور و نزدیکی هم در اونجا تأثیر نداره. هزاران چیز رو در آن واحد میتوان شنید، هزاران صوت رو در آن واحد میتوان شنید و هزاران منظره رو در آن واحد میتوان دید. این هم در بیانات عرفا و در متون عرفانی آمده و بر اون تأکید شده. نکته دیگر دیدن امور متفاوت است. یعنی چیزهایی رو انسان در این تجربه ها میبینه که در شرایط عادی و در زندگی این دنیایی هرگز اونها رو ندیده و نمیتونه ببینه. رنگهایی رو دیدن که نظیر اون در دنیا وجود نداره. مناظری رو دیدن که شبیه اون در این عالم نیست و همینطور صداهایی رو شنیدن که شباهتی به صداهای این جهانی نداره و به همین دلیل هم نمیتونه در واقع اون دیده ها و شنیده ها حاصل خاطرات و حافظه شخص باشه که در طول زندگی داشته، چیزهایی رو دیده که هرگز نظیر اون رو ندیده. نکته دیگر که بسیاری از تجربه کنندگان بر اون تأکید داشتن این بود که کلام و سخن در اون عالم هست بدون این که حرف و صوتی باشه. افراد با هم گفتگو میکنن، مکالمه میکنن، منظور یکدیگر رو به خوبی درک میکنن، گفتگو صورت میگیره اما بدون حرف، بدون کلام، بدون زبان. این هم در متون عرفانی اومده که خواهیم خوند. نکته دیگر این است که انسان به ورای زمان میرود در این تجربه ها. بساط زمان برچیده میشه، گذشته و آینده برای انسان حاضر میشه. البته هر کسی به قدر توان خودش و ظرفیت خودش توانسته این تجربه براش اتفاق بیفته. افراد رفتن به آغاز زندگی خودشون، بعضی حتی رفتن به دوره‌ای پیش از تولدشون، حاضر بوده گذشته، حاضر بوده برای اونها، و همینطور در مواردی آینده، و این هم خواهیم گفت که در بیانات عرفا اومده، در تجربه های عرفانی هست. خب مشاهدات بسیاری از این تجربه ها توسط دیگران تأیید شده. مثلا بیماری که در حال کما بوده، اونچه رو که مشاهده کرده بعد گزارش داده، توسط اون کادر پزشکی و افرادی که حاضر بودن در صحنه، اون دیده ها و شنیده ها و گزارش ها تأیید شده. پس این شخص این امور رو تجربه کرده بدون اینکه چشم او باز باشه، بدون اینکه گوش او باز باشه، اینها رو بیان کرده و دیگران تأیید کردن. خب روشنی وضوح نشان میده که ما ادراکاتی میتونیم داشته باشیم و داریم غیر از این ادراکات حسی، و این ادراکات معتبر باشه، توهم نباشه. و همینطور کسانی در این تجربه ها با اموات و گذشتگان دیدار کردند، گذشتگانی که هرگز اونها را ندیده بودند، مشخصاتی که از اونها گفتند توسط کسانی که اونها را دیده بودند تأیید شده. نکته دیگر که در این تجربه ها شنیدیم این است که افراد این توان رو داشتن که اذهان دیگران رو بخوانند و اون چه در ذهن دیگران خطور می کرده رو آگاه بشن. قبل از اینکه شخص منظورش رو به زبان بیاره، او می فهمید. یعنی بر خطورات اذهان افراد اشراف پیدا کرده بودند. همینطور سد مکانی در این در بسیاری از این تجربه ها وجود نداشته. بدن شخص در بیمارستانی در شهری بستری است، اما او پدرش رو در شهر دیگر، در مکان دیگر میبینه که مثلا داره سیگار میکشه و مشخصات اون مکان و زمان و کارهایی که میکرده رو میگه و مورد تأیید واقع میشه. فاصله های مکانی در نوردیده میشه، قرب و بعد بساطش برچیده میشه، فواصل مکانی از بین میره، و همه اینها در واقع سخن از نشعه ایست، عالمی است، عرصه ایست غیر از اونچه که ما در این عرصه، در این حیات دنیوی هستیم، و از نوعی ادراک خبر میده که متفاوت با ادراکات عادی ماست. نکته دیگر مشاهده حقیقت اشیاست، مشاهده درون اشیاست. افراد می گفتن ما درون ذرات اشیا رو می دیدیم. یه قطره آب رو می دیدیم که درونش چه عالمی است، چه غوغایی است، چه خبری است. یا مثلا یکی می گفت قطره خون رو می دیدم که حاوی چه عالمی است و اجزاء بیشماری که این قطره از اونها تشکیل شده و همه اونها از شعور و ادراک برخوردارند. اینا باز در سخنان اهل عرفان اومده، خواهیم خوند نمونه هاش رو. درون ذره ای صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. دل هر ذره را که بشکافی آفتابش در میان می‌بینی. ادراک شعور موجودات که در قرآن بهش اشاره شده، در متون عرفانی ذکر شده، چیزی است که بسیاری از گزارشگران از اون سخن گفتند که اشیاء میفهمند، سنگ و چوب ادراک و شعور داشتند. همینطور شنیدن و درک تسبیح موجودات، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، بسیاری از این تجربه‌گران از این تسبیح خبر می‌دادند که غلغله است در عالم، غلغله است در عالم. و نکات بسیاری مثل اینکه هیچ عملی از انسان در این عالم محو نمیشه، ما نمیتونیم از اون چه در این عالم کسب کرده ایم بگریزیم، در واقع تجسم اعمال در یک مرتبه‌ای در این تجربه ها برای انسان حاصل میشه به شکلی و به نحوی که قابل انکار نیست برای اون شخص. همه عالم شاهده، چشمان ناظر هست در این عالم و میبینند، غیر از این که خب خداوند میبینه، همه ذرات عالم گواهند بر اون چه از ما سر میزنه. یکی از تجربه‌گران میگفت که وقتی در حال کما بود، کسانی برای سلامتیش دعا می کردند و کسانی را هم سراغ داشت که برای مرگش و برنگشتنش دعا می کردند و از او بدگویی می کردند. یعنی این بدگویی هایی که انجام می گیره، غیبت هایی که ما می کنیم، اینها شنیده می شه، دیده می شه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من مثقال ذره شرا یره. باز از شباهت های این احوال با احوال و تجربه های عرفانی این است که همه این تجربه کنندگان از عجز و ناتوانی در بیان این تجربه ها سخن می گفتن. می گفتن اون چه ما دیدیم قابل بیان نیست، قابل گفتن نیست، بیان ناپذیری. و همه عرفا از این بیان ناپذیری سخن گفتن. تو این تجربه های مردم عادی هم این حال دیده میشه و بر اون تأکید داشتن که آفت ادراک این حال است، قال خون به خون شستن، محال آمد محال. اون چه که دیدیم، اون چه که شنیدیم قابل گفتن نیست. نقاشانی بودن که صحنه هایی رو که دیده بودن میگفتن نمیتوان اون صحنه ها رو نقاشی کرد، با هیچ قلمی، با هیچ رنگی، با هیچ صفحه‌ای امکان نداره، نه اینکه سخته، اصلا نمیشه. اصلا این عالم ظرفیت نشون دادن اون صحنه ها رو نداره و این زبان توان بیان اون یافته ها رو نداره و این ذهن قدرت درک اون مشهودات رو نداره. نکته دیگر این است که در متون دینی هم آمده، دردها و لذتهای اون عالم با دردها و لذتهای این جهان قابل مقایسه نیست، نه لذتهاش نه دردهاش. و تأکید بر اون داشتند. نکته دیگر، اشیاء این عالم با اشیاء اون جهان تفاوت شگرفی دارند. مثلا رنگهایی در اونجا هست، صداهایی در اونجا هست که تو این جهان نیست، نظیر آن نیست. بله، در راجب اون لذت نگاه و رنج نگاه، یکی از تجربه گران می گفت که خب در تجربه او رنجهای بسیاری رو تحمل کرده بود، عذابهای طولانی چند هزار ساله رو پشت سر گذاشته بود، ولی سرانجام رسیده بود به تماشای یک منظره لذت بخش که اون لذت بیکران بود و قابل بیان نبود و می گفت حاضرم هزار بار اون رنجها رو متحمل بشدم فقط برای لذت درک اون، دیدن اون مناظر. یا یکی از تجربهگران میگفت که بزرگترین رنجی که برای او قابل تصور هست و نظیری برای او در این عالم نیست، که این بود که در صحنه ای ولی از اولیاء خدا را دید که اون ولی خدا به او نظر نمی کرد و این تجربه کننده با تمام وجود تأکید داشت که انقدر این نگاه نکردن او دشوار بود و عذاب آور بود که با هیچ عذابی قابل مقایسه نیست، با هیچ عذابی، با سوختن، تا می گفت با چرخ شدن در دستگاه مثلا گوشت چرخ کرده. خب این در قرآن کریم هست که یکی از عذابهای الهی که از عذابها در قیامت این است که خداوند به انسان نظر نکند. پناه بر خدا، ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله، خدا با اونها سخن نمیگه. خب آدم مگه اون تجربه رو نداشته باشه میگه حالا خدا سخن نگه چی میشه؟ ولا ينظر اليهم يوم القيامه، خدا نگاه نمیکنه به اونها. اما اون تجربه گر میگفت که من حاضرم همه عذابهای عالم رو متحمل بشم، اما این نگاه نکردن قابل تحمل نیست. این مشابهت ها واقعا خیره کننده است، هم مؤید آشکاری است بر اونچه که در متون دینی آمده، بر اونچه که در سخنان عرفا اومده، و این هماهنگی رو انسان میبینه. باز یکی دیگر از نکات این است که کسانی که این تجربه رو داشتند مرگ برای اونها و ورود در اون عالم برای اونها به قدری شیرین بوده که حاضر نمی شدن دوباره برگردن به این عالم و علاقه به بازگشت نداشتن. بسیاری از تجربه گران چنان اون عالم به اینها خوش می گذشت و مطلوب بود که حاضر نمی شدند برگردن به این عالم. برای همین است که اولیاء خدا شوق به مرگ دارند و رفتن به اون عالم رو ترجیح میدن بر موندن در این عالم، مگر برای اینکه انسان در این عالم برای رسیدن به کمال کاری بکنه، وگرنه موندن در این عالم ارزشی که قابل مقایسه باشه با ارزش موندن در اون عالم ندارد. در شوق به مرگ، خب این در ادبیات ما، در سخنان عرفا فراوان هست. اون جهان و راهش را پیدا شدی، کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. ای تو نارسته از این فانی رباط، تو چه دانی محو سکر انبساط. خب ما که تو این عالم هستیم لذت مشاهده اون عوالم رو احساس نمی کنیم. ای که اندر چشمه شور است جات، تو چه دانی شط و جیهون و فرات. ما اون مناظر رو ندیدیم تا مشتاق اون باشیم. آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و غیرها، در صفت ناید عجایبهای آن. تو در این ظلمت چه ای در امتحان، که این جهان چاهیست بس تاریخ و تنگ، هست بیرون عالمی بیبو و رنگ. اندکی جنبش بکن همچون جنین، تا ببخشندت حواس نوربین. مانند جنینی که از این دنیا خبر نداره. و از جهان چون رحم بیرون روی، از زمین در عرصه واسع شوی. دل نگردد تنگ از عرصه فراخ، نخل تر اونجا نگردد خشک شاخ. کسی اونجا بره دیگه علاقه به بازگشت به این دنیا نداره. مثلا این دنیا رو زندان میدونه، قفس میدونه. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. اصلا احساس میکنه وطن اصلیش اونجاست، اینجا غریب آبادی است که در اون تبعید، در تبعید به سر میبره و آرزوی بازگشت به اون وطن رو داره. خوش اون روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر و کویش پر و بالی بزنم. و آرزوش در واقع رها شدن از این قفسه، کنار زدن این حجاب. حجاب چهره جان می شود غبار تنم. خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. چنین این قفس نسزای چو من خوشالها نیست، روم به گلشن رزوان که مرغ آن چمنم. خب حالا ابیاتی رو از بعضی از آثار شعری فارسی و خصوص مثنوی در این زمینه میخونم، ببینیم که چقدر شباهت هست بین اون چه که این تجربه گران گفتن و اون چه که عرفای ما گفتن. و البته تفاوت زمین تا آسمان هست، اون چه عرفا گفتن و اون چه که در این تجربه ها اومده قابل مقایسه نیست. ولی اینها یک دیگر رو تأیید می کنند. این که حواسی داریم غیر از این حواس ظاهری، این حواس ظاهری ممکن از کار بیفته، اون حواس کار بکنه. پنج حسی هست جز این پنج حس، مولانا میگه آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس. اینقدر تفاوت بینشون هست. اندرون بازار که اهل محشرند، حس مس را چون حس زر کی خرند. این حس ها در اون بازار ارزشی نداره. حس ابدان قوت ظلمت میخورد، حس جان از آفتابی میشرد. ای ببرده رخت، ای ببرده رخت حس ها سوی غیب، دست چون موسی برون آورد جیب. ای صفاتت آفتاب معرفت، و آفتاب چرخ بند یک صفت. گاه خورشیدی و گه دریا شوی، گاه کوه قاف و گه عنقا شوی. تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای فزون از وهم ها و از بیش بیش. روح با علم است و با عقل است یار، روح را با تازی و ترکی چه کار. اونجا زبان هست اما این زبان تازی و ترکی و فارسی نیست، اصلا کلام نیست، اصلا لغت نیست. کلام هست اما حرف نیست، صوت نیست. ای خدا جان را تو بنما اون مقام، کندرو بی حرف می روید کلام. این کسانی بودن حقایق عمیق‌تری رو مشاهده کردن بدون اینکه به کما رفته باشند. تا که سازد جان پاک از سر قدم، سوی عرصه دور و پهنای عدم. عرصه ای بس با گشاد و با فضا، و این خیال و هست یابد زو نوا. اون عرصه پهناور اون عوالمی که این تجربه گران و بالاتر از اینها عارفان اهل شهود مشاهده کردن. باز هستی تنگتر بود از خیال، زن شود در وی قمر همچون هلال. باز هستی جهان حس و رنگ، تنگتر آمد که زندانیست تنگ. این جهان زندانیه، زمانم زندان تنگی. علت زندان بودنش هم مادی بودنشه. علت تنگیست ترکیب و عدد، جانب ترکیب حس ها می کشد. این جهان جهان ترکیبه، جهان کمیته. اون جهان جهان بساطت، جهان وحدت. زان سوی حس عالم توحید دان، گر یکی خواهی بدان جانب بران. امر کن یک فعل بود و نون و کاف، در سخن افتاد و معنی بود صاف. خب تجربه گران میگن ما در اون عالم اموری رو دیدیم، حقایقی رو دیدیم که هیچ چشمی ندیده، قابل بیان نیست، با این گوش ها نمیتوان شنید. در حدیث آمده اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر. برای بندگان نیکم چیزهایی رو آماده کردم که نه چشم دیده، نه گوش شنیده، نه به ذهن کسی خطور کرده. این دقیقا اون چیزی است که این تجربه گران و از اون حکایت میکردن. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. کسی نمیدونه چه چیزی، چه نعمتهایی خداوند برای او ذخیره کرده. درباره گستره و پهنای شگفتانگیز اون عالم که این تجربه‌گران گزارش میکردن در قرآن داریم: و سارو الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها السماوات و الارض. یعنی خداوند دیگه میخواد پهنای اون رو برای ما بیان بکنه، و ما چیزی دیگه وسیع تر از پهنای آسمان و زمین نمیتونیم بفهمیم، با این زبان بیان میکنیم. به بهشتی شتاب کنید که پهنای آن آسمان و زمین را فرا گرفته، البته با بسی گسترده تر از این، عرصه بس با گشاد و با فضا، و این خیال و حس یا بد زو نوا. مشاهده درون اشیا که می گفتند این تجربه گران، دنیای شگفتانگیز درون ذرات، درون شنها. خب شبیه این از یک طرف چیزایی است که علم امروز میگه، و اونچه که عرفای ما گفتن قرنها پیش. شیخ محمود شبستری در گلشن راز اشاره میکنه: جهان را سر به سر آینه ای دان، به هر یک ذره در صد مهر تابان. در درون هر ذره صد خورشید هست. اگر یک قطره را دل بر شکافی، برون آید از آن صد بحر صافی. به هر جزوی ز خاک ار بنگری راست، هزاران آدم اندر وی هویداست. و اعضا پشه ای همچند فیل است، در اسما قطره ای مانند نیل است. درون حبه ای صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. خب اینا رو کسانی که فقط با چشم مادی به عالم نگاه میکنن شعر میدونن، تخیل میدونن، اما میبینیم اینها شهود بوده و همین تجربه گران معمولی یه گوشه ای از اینها رو دیدن و برای ما گفتن. به پر پشه ای در جای جانی، درون نقطه چشم آسمانی. بدان خردی که آمد حبه دل، خداوند دو عالم راست منزل. در او در جمع گشته هر دو عالم، گهی ابلیس گردد گاه آدم. ببین عالم همه در هم سرشته، ملک در دیو و دیو اندر فرشته. همه با هم به هم چون دانه و بر، ز کافر مؤمن و مؤمن ز کافر. به هم جمع آمده در نقطه حال، همه دور و زمان، روز و مه و سال. روز و مه و سال گذشته و آینده همه در یک نقطه تلاقی میکنن و بساط زمان و ماضی و مستقبل برچیده میشه. ازل عین ابد افتاد با هم، نزول عیسی و ایجاد آدم. ز هر یک نقطه زین دور مسلسل، هزاران شکل میگردد مشکل. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. تجربه گری می گفت من با دوستی که با هم دعوامون شد، یه هلش دادم این مقدار به ناروا با خشم. میگه احساس کردم همه ی عالم جا به جا شد با این حرکت ناروای من. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. کل عالم یک نظام منسجم، یک پارچه و هم پیوسته است. همه سرگشته و یک جزء از ایشان، برون ننهاده پای از حد امکان. تعین هر یکی را کرده محبوس، به جزویت ز کلی گشته مایوس. تو گویی دائما در سیر و حبسند، که پیوسته میان خلع و لبسند. بحث تجدد امثال. همه در جنبش و دائم در آرام، نه آغاز یکی پیدا نه انجام. همه از ذات خود پیوسته آگاه، موجودات ذرات همه شعور دارند، همه از ذات خود پیوسته آگاه و از آنجا راه برده تا به درگاه. زیر پرده هر ذره پنهان، جمال جانفزای روی جانان. هر ذره ای آینه ایست که جمال جانفزای روی جانان در اون منعکسه. اینکه موجودات، همین موجودات مادی، همین ذرات، همین چوب و سنگ و آب و گل، اینها شعور دارند و تسبیح خدا می کنند، چیزی بود که در گزارش ها دیدیم و چیزی است که عارفان بر اون تأکید دارند. قرن هاست در گوش ما این رو می خوانند و ما با ناباوری گوش می دهیم. می دیم شعر است، مجاز است، استعاره است. نه خیر آقا، گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان هم راز شد. نطق خاک و نطق آب و نطق گل، هست محسوس احواس اهل دل. هر جمادی با تو میگوید سخن، کو تو را اون گوش چشم ای بوالحسن. این جهان پر از آواز، ما نمیشنویم. گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق کی کردی میان قوم عاد. باد جان داره، میشنود، درک داره، میدونه که چه کسی رو باید این باد عذاب بکنه، چه کسی رو نکنه. گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق کی کردی میان قوم عاد. اون باد از حق آگاهه. جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. از جمادی سوی جان جان شوید، غلغل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها بفزایدت. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تأویل ها. بله، اون بینش اگه حاصل بشه، اون رؤیت صورت بگیره، دیگه تأویل نمی کنیم. می فهمیم که اشیا همه ناطقند و گویا، اما به زبان بی زبانی، که بی زبانی نیست، زبانه، تا این زبان نیست، زبان ما نیست. اشاره کردم یکی از اموری که تجربه‌گران مشاهده کرده بودن چیزیست که تجسم اعمال میگیم، یعنی کارهایی که انسان در این جهان میکنه، اینها آثارش و نتایجش در همراه انسان هست. از مولوی بشنویم: چون سجودی یا رکوعی مرد کشت، شد در اون عالم سجود او بهشت. چون که پرید از دهانش حمد حق، مرغ جنت ساختش رب الفلق. این حمد شما میشه اون پرنده زیبای بهشتی. چون ز دستت رست ایثار و زکات، گشت این دست اون طرف نخل و نبات. ایثار و زکات شما میشه نخل و نبات اون عالم. آب صبرت جوی آب خلد شد، اون انهار، اون انهاری که جاری است. آب صبرت جوی آب خلد شد، جوی شیر خلد مهر توست. ود، میخوای اون جوی شیر برسی، اهل مهر باش، اهل محبت باش. جوی عسل ذوق طاعت گشت جوی انگبین، مستی و شوق تو جوی خمر بین. از اون طرفم هست: چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، اون درختی گشت از او زقوم رست، روید. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. جهنم رو با اعمالمون می سازیم، خصوص با زبانمون. آتشت اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از ویزاد مرد فروز بود. آن سخنهای چو مار و کژدمت، مار و کژدم گردد و گیرد دمت. غیبت هایی که میکنی اینا میمونه و در اونجا به صورت مار و کژدم میاد و دامنگیر میشه. اون انتظار بهشت که میگن، انتظار قیامت در روز قیامت، انتظار طولانی که انسان ها میکشند، اون حاصل رفتار ما در این جهانه. اولیا را داشتی در انتظار، انتظار رستخیزت گشتیار. وعده فردا و پس فردای تو، انتظار حشرت آمد وای تو. این توبه رو هی امروز فردا می اندازیم. این به صورت اون انتظار سخت روز قیامت ظهور می کنه. منتظر مانی در اون روز دراز، در حساب و آفتاب جانگداز. چرا؟ کاسمان را منتظر می داشتی، تخم فردا رهروم می کاشتی. می گفتی فردا فردا فردا، این به صورت اون انتظار در میاد. خشم تو تخم سعیر دوزخ است، هین بکش این دوزخت را که این فخ است. دوزخت، هر کسی برای خودش دوزخ داره، بهشت داره. اون که اهل بهشته، بهشت رو خودش میسازه. اون که اهل دوزخه، دوزخش رو خودش میسازه. خب تجربه‌گران ما میگفتن ما گذشته ها رو میدیدیم، کل زندگی ما مرور میشد و اصلا میزیستیم یک بار دیگر، اون هم در آن کل زندگی رو مشاهده میکردیم، از بد و تولد تا زمانی که این تجربه رخ داده و گاه حتی پیش از تولد. خب عرفا از تجربه های سخن میگن که نه تنها به گذشته خودشون برمیگشتند، بلکه به گذشته عالم برمیگشتند. میرفتند از آغاز عالم تا انجام عالم رو میزیستند. و نظرهایی که آن افسرده نیست، جز رونده و جز درنده پرده نیست. اون چه در 10 سال خواهد آمدن، این زمان بیند به چشم خیشتن. حادثه 10 سال رو در آن میبینه، نه حادثه 10 سال کل عمر، نه حادثه کل عمر کل دهر رو. همچنین هر کس به اندازه نظر، غیب و مستقبل ببیند خیر و شر، بسته به سعی وجودی افراد. چون که سد پیش و سد پس نمان، شد گزاره چشم و لوح غیب خواند. افرادی بودند، تجربه هایی داشتند که رفتن به آغاز هستی تا انجام هستی رو نظر کردن و یافتن و دیدن. چون نظر پس کرد که تا کجا؟ تا بدو وجود، ماجرا با آغاز هستی رو نمود. چون نظر در پیش افکند و بدید، آنچه خواهد بود تا کی؟ تا محشر پدید. از بد و وجود تا محشر رو مشاهده کرده. خب این الان برای ما با دیدن این تجربه ها قابل درکه. یه نمونه کوچکی که افراد دیدن زندگی خودشون، از بد و تولد. خب همین رو گسترش بده. چون نظر پس کرد تا بد و وجود، ماجرا و آغاز هستی رو نمود. چون نظر در پیش افکند او بدید، آنچه خواهد بود تا محشر پدید. پس ز پس میبیند او تا اصل اصل، پیش میبیند عیان تا روز فصل. گفتیم قیامت رو میبینه. هر کسی اندازه روشندلی، غیب را بیند به قدر صیقلی. میزان این دید، برد این چشم، بستگی به اندازه روشندلی افراد داره. هر که صیقل بیش کرد او بیش دید، بیشتر آمد بر او صورت پدید. خب حیف است این قسمت از ترجیع بند معروف هاتف اصفهانی رو نخونیم که سخن میگه از این که انسان میتونه نادیدنی ها رو ببینه، آنچه نادیدنی است آن بینی، که یه گوشه ای از اون رو این تجربه گران ما دیدن. اما قضیه خیلی گسترده تر از این چیزی است که در این گزارشات دیدیم، یه دانه ای از خروار هست. خب، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. خب این اشعار رو همیشه میخوندیم. حالا این گزارش ها رو که شنیدیم، حالا که این اشعار رو میخونیم بهتر میفهمیم، بهتر میتونیم با اون همدلی بکنیم. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. بر همه اهل آن زمین به مراد، گردش دور آسمان بینی. آنچه بینی دلت همون خواهد، وان چه خواهد دلت همون بینی. بی سر و پا گدای اونجا را، سر به ملک جهان گران بینی. هم در اون پا برهن قومی را، پای بر فرق فرقدان بینی. هم در اون سر برهن جمعی را، بر سر از عرش سایبان بینی. گاه وجد و سماع هر یک را، بر دو کون آستین فشان بینی. این بیت: دل هر ذره را که بشکافی، دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. هرچه داری اگر به عشق دهی، کافرم گر جوی زیان بینی. جان گدازی اگر به آتش عشق، عشق را کیمیای جان بینی. از مزیق جهات درگذری، وسعت ملک لامکان بینی. از این تنگنای این عالم اگه میخواییم در بریم، وسعت ملک لامکان رو ببینیم، باید کیمیای عشق رو به دست بیاریم. آنچه نشنیده گوش آن شنوی، آنچه نادیده چشم آن بینی. و از این فراتر میری، جایی میری که خیلی بالاتر از اون چیزهاییست که این تجربه گران از اون سخن گفتند. تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی. با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. الحمدلله رب العالمین.